أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولا عن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که دیشب توفیق داشتیم در مورد اون یه چند نکته ای رو متذکر بشیم، اگه اجازه فرمید با تلاوت یکی از آیات قرآن دنبال کنیم که شاید تلاوت این آیه تو بحث ما خیلی عجیب باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. وقتی که شماها گفتید که ای موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما هرگز بر یک غذای ثابت، یه نوع غذا نمیتونیم صبوری کنیم. آیه 61 سوره بقره. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا، از خدا بخواه برای ما، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، یه چیزی اینایی که از زمین میروید خدا برای ما رقم بزنه، من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. بعد هست این، البته تفاوتی داره توی این معنی این غذاهایی که گفته شده. حالا مثلا سیر و عدس و پیاز و خیار و سبزی و از این چیزایی که حالا ما میگیم سفیجات و حبوبات و اینا. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، چه اینجوری میکنید؟ چرا یه چیزی که پستره رو انتخاب میکنید؟ یه چیزی که بهتر خدا بهتون داده پس میزنید؟ اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم. باشه، وارد این سرزمین بشید، اون چیزی که میخوان درش هست. هبوط یه پله پایین آمدنه، یعنی یه پله که نه، یه برخه پایین آمدن توش هست. به شهر درایید، حالا مصر هم معنای عام داره، معنای خاص داره، که اون چیزی که میخوان اونجا براتون مهیاست. خب دیگه گفتن خدایا نمیشه هر شب ما مثلا این غذا رو بخوریم، مثلا یه تنوعی، یه رستورانی، یه جایی، یه چیزی. بعد این اتفاق میفته، قرآن میگه اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم، اون که میخواین اونجا هست. و ضربت علیهم الذلت والمسکنه و باو به غضب من الله. چی شد؟ دفعه صحنه عوض شد؟ دفعه حالا خدا ببخش ما اینجوری ترجمه میکنیم، چی شد؟ خدا ناراحت شد یه دفعه گفتی ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، و خلاصه غضبی از خدا بر شما دیگه رواست دیگه، یعنی گرفتار غضب خدا شدین و ذلت و مسکنت بر شما زده شد، بر شما قرار داده شد. خب خدا چرا اینجوری شد؟ ذالک و انهم کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانو یعتدون. انشاءالله توفیق داشته باشیم قرآن تلاوت بکنیم، عجله نکنیم، تونستیم روایت زیلش رو بخونیم، حوصله کنیم، عجله نکنیم، عجله نکنیم، عجله نکنیم. مثلا قرآن عجله ای نیست، مثلا بحث ما تو این شما همش ما راجب صبر ما آیه داریم که اصلا خدا صاحب صبره. خدا ببخش من اینجوری معنا میکنم، خدا کاراش بطیع کنده، بشر عجوله،
این اتفاق به این خاطره که کانو یک فرون در عربی دیشب هم اشاره شد، یعنی به صورت مستمر کارشون قبلا این بود، یعنی همواره یک فرون کفر به آیات خدا و نعمت خدا، یعنی آدم اون چیزی که حقه، اون چیزی که زیباست، اون چیزی که خیره، اون چیزی که خوبه رو یه جور دیگه جلوه میده. ببخشید معذرت میخوام این جمله رو میگم. آقا این چه وضعیه؟ تا کی باید ما این بدبختی رو تحمل کنیم؟ تو الان توپل خوردی و من اینجا نشستی، این چیه داری میگی؟ آخر هفته تو ترافیک جاده داری میری بیرون، خوش بگذرونی، تو چرا یه حرف رو میزنی؟ ببینید گاهی آدم یه رخی نشون میده که افراد فکر میکنن که خدای متعال در نعمت دادن کند شده، در لطف کردن خدای متعال پشیمان شده از لطف کردن. کانو یک فرون به آیات الله، این همش توضیح داره ها توی آیات و روایات. و یقتلون النبیین بغیر الحق، نه انبیا رو میکشتن بدون اینکه حقی در این بین باشه. حالا یکی میگه آقا ما از این نبی مثلا یه خورده حساب داریم، زدیم کشتیم، حالا نمیگم مجازیان هر چی، یا فکر کردی مثلا بغیر الحق. نبی هم قبلا عرض شده خدمتتون، نبی به معنای پیغمبر مرسل نیست، به معنی کسی است که از جانب خدا آمده و به توحید و به شریعتی که داره عمل میکنه. اگر که مأمور بود به مردم چیزی بگه، بگه این رسول الله، میشه رسول. مأمور نبود میشه نبی. هر چی آدم خوبه میکشن بی دلیل، هر چی آدمی که مردم به توحید، به امانت داری، به حلال، به پاکی دعوت میکنه میذارن میکشن. یقتلون النبیین بغیر الحق. البته عمده مشکل اینا با انبیا بحث شرکه، عمده مشکل اینا با انبیا بحث شرکه، چون انبیا میومدن میگفتن آقا جز خدا رو نپرستید، در مقابل کسی به جز خدا سرخم نکنید، روزی شما دست خداست، کاسه گدایی در خونه کسی نبرین، خودتو ذلیل کسی نکن، گوش به فرمان کسی زندگی نکن برای اینکه جیر مواجبت خلاصه براه باشه. این خبران نیست، همه چی تو دست خداست. ولی خب دیگه اینجوری حکومت میکردن بر مردم تو بنی اسرائیل. بعد تازه اینی که کانو یک فرون و یقتلون النبیین ذالکه به ما عصا و کانو یعتدون، تازه یه لایه دیگرم قرآن بیان میکنه علتها رو. خب دوباره آیه رو بخونیم. اینا چی شد گفتن لن نصبر علی طعام واحد؟ یه دفعه بحث اینقدر شدت گرفت. آیه قبلش عنایت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ استسقا موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم. خدا ببخش ما اینجوری ترجمه میکنیم. به موسی گفتن که آقا تشنمونه، آبی طلب کن. ما بهش گفتیم که عصاتو بزن به سنگ، بعد زد و 12 چشمه جوشید که کسی نگه من دهنی نمیخورم. قد علم کل اناس مشربهم. بریم بخونیم دیگه. کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یه بحثی ها رو باید آدم راجع به این آیات بالاخره انشالله وقتی میخونیم، تلاوت میکنیم، توجه کنیم. اینا وصف الحال امروز ماست متاسفانه. ما با هم بدیم، به خدا بد و بیرا میگیم، از هم بدمون میاد لجمون گرفته، بعد خدا رو میکشیم. بعد آیه بعد، بعد اون آیه که فرمود لن نصبر علی طعام واحد، فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، اون کسایی که ایمان آوردن و اون کسانی که از یهود و نصارا و صابئین، حالا میگیم ستاره پرستا مثلا، که به خدا و روز قیامت ایمان دارن و عمل صالحن، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلی العظیم. این گروهی که داره تو آیه 62 قرآن میگه گروهین که ایمان آوردن، حالا الان یهودی، نصارا، صابئه، هر چی میخواد، فعلا ایمان به خدا و روز قیامت داره. اون گروهی که لن نصبر علی طعام واحد، مشکلشون چی بود؟ یک کانو یک فرون به آیات الله. اینجا بحث ایمان، اونجا بحث کفره. درسته. ببینید دیشب عرض شد اگه جایی ایمان باشه باید صبر باشه. اگه کسی بی صبری کنه صبر رو بخواد ببوسه بذاره کنار میره تو وادی کفر. و اگر کسی کافر باشه به آیات خدا و نعمت خدا بی صبری میکنه. من این شرایط رو نمیخوام. تا کی اینجور؟ تا کی من اینطور؟ تا کی ما خانواده اینطور؟ قرآن خیلی ساده و شفاف میگه لن نصبر علی طعام واحد. ما باشیم خب حق دارن دیگه، یه غذا هر چی بخوری رد دهن میفته دیگه. نه عزیزم، غذا رو برای گرسنگی بخوری رد دهن نمیفته، ولی برای تفاخر و سردرسی رو اینو بخوری باید تزیین کنی، باید بسوزونی، سس بزنی، قیافه بهش بدی، باید عوضش کنی، قاطی کنی با چیز دیگه تا بچت غذا بخوره. بین گرسنه باشم اون نونم گاز میزنه میخوره، فرق نمیکنه. دیشب عرض شد که ایمان اصلا بدون صبر معنا نداره. ایمان به خدا یعنی چی؟ یعنی خدای من قبولت دارم. بعد وقت میگم خدای تو رو قبول دارم، میام در جایی که خدای متعال، این عالم مال خداست دیگه، اینجا حکومت خداست، الان ما داریم در سرزمین خدا زندگی میکنیم، ما مخلوقات خداییم، در روی زمینی که مال خداست و روزی خدا رو داریم میخوریم و ولایت الهیه، ولی خدا بر ما داره اون حاکمیت خدای متعال و ولایت الهیه رو برای ما داره رقم میزنه. درسته؟ یه لحظه به این توجه کنین و به هم نگاه نکنین. یه لحظه همسایتون بد اخلاق، خوش اخلاق، این فامیلتون ول کنین اینا رو. شما کجا زندگی میکنین؟ تو اینجایی که زندگی بکنید هر چیزی رو یه گونه ای ببینید که انگار از دست خدا در رفته، بخشی از ایمانتون چی شده؟ زائل شده. و اگرم ببینید که هر چه داره اتفاق میفته خدا داره میبینه. ببینید خدا انجام نمیده، خدا میبینه. وقت بلا تشبیه تو ما نمیتونیم این کلمه به زبان بیاریم جانانه، ولی اون که به زبان آورد وقتی به او گفتن دیدی خدا با شما چه کرد، دیدی خدا برادرتو کشت، دیدی خدا مردان شما رو کشت، دیدی؟ او گفت نه، اون که از خدا دارم میبینم، ما رأیتو الا جمیلا، هر کثیف کاری مال شماست، به خدا نسبت نده. و اگرم خدا نفس شما رو نگرفته، جان شما رو نگرفته این کار رو بتونین انجام بدین، حکمتی داره. هر اتفاقی تو این عالم میفته، سنگی میفته، برگی میفته، درسته ممکنه کسی سنگو پرتاب کرده باشه، ولی اینکه سنگ بتونه حرکت کنه، بره در جایی بنشینه، اثری بکنه، اینا رو خدا میدونه. من چند تا آیه تلاوت کنم خدمتتون. این آیه که الان تلاوت شد این بود که کانو یک فرونه با آیات الله دیگه، درسته؟ الان مجلس قبلی بحثی که ما داشتیم یکی از محور اصلی بحث این بود که قرآن قانون خدای متعال است در خلقت و اون قانونی است که ما تحت اون قانون داریم زندگی میکنیم. قرآن رو بعد همه بخوانن که بدونن تو عالم چه خبره، ولی یک کلاهی سر مردم گذاشتن گفتن قرآن کتاب مسلماناست. قرآن کتاب مسلمان نیست، قرآن کلام خداست با همه مخلوقات. چند جای قرآن شما دیدین خدا کافران و مشرکان و منافقان رو داره میگه چه بلای سرتون میاد مواظب باشید؟ چرا داره خدا این داستان از بنی اسرائیل میگه؟ برای که اونایی که کفر میورزن، اونایی که یصدونن سبیل الله، اونایی که چه و چه اینا بیدار شن. ولی کلاهی سر ما گذاشتن، حالا این کلاه که بعد جوری هم سر ما رفت، چون ما اول فکر کردیم قرآن برای مسلمان هاست، خودمون که نمیخونیم، کاری نداریم به قرآن. ببینید قرآن مثل این میمونه که شما وارد یه محیط شدین، یه قوانینی داره، این قوانین رو هی مرور میکنید و پیدا میکنید راه زندگی رو. کسی که علی‌الدوام با قرآن انس داره هر روز یک یا بیش از یک رمز، چهره، یه چیزی از این خلقت براش روشن میشه. و تازه اونه که یادش رفته یا به وسوسه شیطان کنار گذاشته. ببینی کسی قرآن بخونه دیگه قصه روزی نمیخوره، نمیگیم پول دار میشه، میفهمه اگه قرار باشه چیزی به تو نرسه بکشم خود خودتو نمیرسه. میفهمی که این یمسس که الله به زرن فلا کاش فله الا هو. میفهمی که وین یورد که به خیرین فلا راد دل فضله. سفت و محکم زندگی میکنی، اعتمادت به خدا میره بالا چون داری میخونی. خدا قارون رو به تو مثال میزنه. خدا نمیتونست به قارون مال و اموال نده. چرا؟ چرا؟ ولی میگه بذار بره جمع کنه بعد ببین چی شد. دیدی؟ متخصه. اون یکی جمع کرد فرعون، جنازه‌شو آوردیم کنار ساحل ببینید. ببینید الان آثار باستانی میرن اهرام مصر رو میبینن. هیچ کسی متنبه نمیشه. این حکومت یک خدای زمینی بود با مردم چه کرد؟ کجاست؟ خسته نکن خودتو تو زندگی. قرآن علی الدوام میگه لا نسألک رزقا. اصلا قرآن میگه وفی السماء رزقکم و ما توعدون. ببینید رزق بهره‌مندی ماست. فکر نکنید از آسمون میفته پایین. اصلا کنترلش تو آسمونه. چرا این پایین داره هرس میخوره اینقدر؟ درست زندگی کن. قرآن داری میگه دیگه، میگه ما من دابت انفل ارز الا علالله رزقها. علالله یعنی بر خداست، یعنی وظیفه خداست، یعنی به عهده خداست. آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا بازار اوضاع خراب شده، قیمت ها پس و پیش شده. به اون کسی که اومد ازت گفتن به من چه ارتباطی داره؟ من یه خدایی دارم روزی منو میده، این مشکل اونه. اینقدر من خدا رو قبول دارم. اما اگه یه نفری تو فامیل تو آشناها پیدا یه قصه نخور من واسه وام جور کنم، جور میکنم دلت قنداب میشه. ولی خدا می قصه روزی رو نخور. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. خودم به زیر بار نمیدیم چون قرآن نمیخونیم. بینیم پژوهش قرآنی میکنیم، مقاله مینویسیم، قرآن های نسخه خطی رو جمع میکنیم، موزه میذاریم، میگیم این مال چه سالی بوده، این خط کی بوده، خطوط مختلف، تذیبا، همه اینا هست هست هست. ما قرآن زندگی نمی کنیم. این قرآن برای فقط مسلمان نیست، برای همه کره زمینه. یعنی کافران هم بخواهند بدانن قانون خدا چیست باید قرآن بخونن. شما با کشوری دشمن باشی، وارد اون کشور میخوای بشی، نباید قانونش خبردار بشی. خب چرا؟ حالا میخوای دشمن باشی، میخوای نباشی. اینا که میگن ما خدا رو قبول نداریم، خیلی سخن مسخره ای میگن. آخه اصلا به ما چه قبول داری یا نداری؟ خدا داره میگه کره زمین، زمین همه آسمان ده مال من، من خلق کردم. بعدم میگه میتونی خلق کن. بعدم میگه رو اینجا داری زندگی می‌کنی، قانونی داره. میگه من تو رو قبول ندارم. میگه خب نداشته باش، قانوناش که داره پیاده میشه، شتاب جاذبه عوض میشه. شما منکر خدا باشی، شتاب جاذبه که عوض نمیشه که. تو فیزیک اینو میخونی. خب اونجا نمیخونی که قانون عالم اینه که یمحق الله الربا. دور و بر ربا نگرد. خدا نابودش کرده نیست. بدبخت میشی. و یور به صدقات، با صداقت و پاکی مال پاکت را در راه خدا خرج کن. خدا ربا بهش میده. اینو خدا گفت یا نگفت؟ شتاب جاذبه رو میپرستی، باش موشک درست میکنی، ولی اینو زیر بار نمیری. اینم قانون عالم فرق نمی، همش مال خداست. و اون چیزی که ما رو به کفر میندازه، ما رو یکیش بی صبری ماست. لن نصبر علی طعام، نمیتونیم صبر کنیم. ما با این خدا نمیتونیم معامله کنیم. این آیاتو عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مؤمنون آیه 18 بسم الله الرحمن الرحیم. و انزلنا من السماء ماء. ما از آسمان، ما حالا ترجمه میکنیم آب فرو میفرستیم. خب بعد میفرماید به قدر. به قدر خدا میدونی یعنی چی؟ یعنی تعداد قطره‌هاش هم معلوم. خدا آب پاش دستش نگرفته بگه یه دقیقه بریز نمیدونیم چقدر شد، نه، قطرش معلومه کجا میاد، در کدام زمین مینشینه، در کدام گیاه هست که میخوره، همش معلومه. فاسکناه فی الارض، اما یاد باشه و انا علی ذهاب به لقادر. دل خوش نکنی، همین آبی که رو زمینه از آسمون هم میباره، ممکنه یه جوری بشه به تو چیزی نرسه، بازم تشنه نمیشی، بازم خشک زندگی. آیه دیگه بخونم خدمتون، سوره قمر آیه 49. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا کل شیء خلقناه بقدر، ما همه چی رو به اندازه آفریدیم. خلق در لغت خلقه یعنی اون آفرینشی که با نقشه است، یعنی اندازه هاش معلومه. ببینید لغتو، اینو قبلا توی بحثی من عرض کردم، وقتی که کسی که میخواد یه کفشی و کفش چرمی، کیف چرمی درست کنه، اون از اون خط که میبره اندازه میگیره، اون میگن خلق العدی، چرم و اندازه گذاری کرد برای ساختن یه چیز. خلقه یعنی این، خلقه که این نیست که خدا میگه حالا خلق کردیم اینجوری عذاب در اومد خوبه. اینایی که طرفدار علم روزن میخوان میگن نه، یه سی ترکید عالم این شد، یعنی یک خلقت کور. خدا میگه نه، انا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. اگه میبینید توی خلقت همه چی با تأنیه که دیشب عرض کردن، امر ما اینه اراده کنیم به یه چشم به هم زدن همه چی به هم میریزه ها. الان آیه رو تلاوت کردن، کل من علیها فان. خدا به کسی بدهی نداره، خدا از کسی رو درواسی نداره. این یشع یذهب کن، همه تونو میبره. باز آیه دیگه بخونیم، سوره هجر آیه 21. بسم الله الرحمن الرحیم، ان من شیء الا عندنا خزائنه. هیچ چی نیست مگر این که شیء، هر چیزی که مشیت میشه، هر چیزی که میخواد بیاد. ان من شیء و ان من شیء الا عندنا خزائنه. خزائن جایی است که از اونجا میجوشد، اونجا پایانه ندارد. ببین یعنی همه اونجا رو هم شما خالی کنی بازم میبینی پره. خزائن یعنی من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. قدر معلوم، معلوم برای کی؟ یعنی یک کسی به خدا گفته اینقدر؟ نه، خدا معلومش میکنه، خدا مشخصش میکنه. بعد حضرت توی نامه 31 پسرشون امیر علمان علیه السلام می نویسن که پسرم بدان اون کسی که خزائن آسمان و زمین به دست اوست، قد ازن لکف دعا، گفتش به قدر معلوم، ولی خزائن پیششه، پیش بگو از اون خزائن به من بده، قد ازن لکف دعا و تکفل لکف الاجابه، گفت تو بخوا من بدان. و آیه آخری که توی این قسمت بخونیم سوره شورا آیه 27. بسم الله الرحمن الرحیم، ولو بسط الله الرزق لعباده، بسط مقابلش مثلا قدر است، قدر یعنی اندازش معلوم، آدم حس میکنه، حالا مثلا میشمره فلانی حرفا، بسط اونجاییست که آدم دیگه لازم نیست حساب کتاب بکنه دیگه، ولو بسط الله الرزق لعباده. خب خدا اگه این کار رو بکنه به کسی انقدر بده که اصلا خیالی نداشته باشه، چی کار میکنه؟ لبقه و فلعرز سرکشی میفته، طغیان میفته. ولیکن یونزده رو به قدر مایشا، انهو به عباده خبیرون بسیر. انقدر بدگوی خدا رو نکن، خود و بنداشو خوب میشناسه، به بندگانش خبیر و بصیره. هیچ کسی، ببین ما این جمله رو خیلی شنیدیم، نگران آینده ایم ولی تا الانش گذشته، این به قدر است. هیچ کس به بچهش پول تو جیبی میخواد بده نمیگه این مال یه سال دنقلی بیگی برو خودخورد خرج کن، نمیتونه، دو روزه تمومش میکنه، پخش پارش میکنه، نمیتونه. حتی روزی فقط پول نیست، روزی همه چی هست، جوونی، اعتبار، هیکل، زیبایی، همه چی. خیلی قصه میخوری چرا زیبا نیستی؟ برو به اونایی که زیبا هستن چه کردن با خودشون، برو ببین چقدر تونستن از زیبایی خودشون به عنوان نعمت استفاده بکنن، یا هم خودشون هم مردم رو بدبخت کردن. تازه خدا بهش زیبایی نده، باز خودش زیبایی درست میکنه، میاد سر مردم کلاه میزنه. خب دنیایی که ما داریم در این زندگی میکنیم، جهانی که خدای متعال خلق کرده، اگه کسی به خدا ایمان داره، به این خدا ایمان داره که هر چیزی تو عالم هست حساب کتاب داره، اندازه داره. ولی دقت کنید توی این اصطلاحی که بین مردم هست، میگن حساب به دینار، بخشش به خروار. خدا ببخش، خدا حسابش این هر چی میفرسته به قدر مایشو، اما وقتی ازش میخوای، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحنن من کوره، اون چیزی که ازش میخوای دیگه وسأل الله من فضله، دیگه سرریزه، خدا اونجا دیگه چیز نمی کنه. نه اینکه حساب نداره ها، نه نه نه، بندش هر چی میخواد بهش میده، اضافه دارم بهش میده. اینه که میگه قرآن میگه ها، فی کل سنبلت ما تحبه سبع سنابل، یه گندم میشه هفت خوشه، هر خوشه صد دانه، هفت صد دانه، والله یضاعف. میگه توی بهشت هر چی میخواین هست، هر چی میخواین هست، هر چی دلت میخواد اونجا برات فراهمه. بعد خدا میگه ولدینا مزید، یعنی یه چیزی که نمیخوای تو فهمید، نمیگیش به شماست، بهش خدا. ببینید این خدایی که من میخوام بهش ایمان بیارم، ببینید من میخوام به خدا ایمان بیارم، خدا رو کنترل کنم، دقت میکنی؟ من یه بار که حالم خوشه، یه نماز دو رکعتی مستحبی خوندم، نیمه شبی اتفاقی بلند شدم، نمیتونستم بخوابم، یه نماز شبی خوندم، حالم منقلب شده، فردا خدا پسرخانه میشم دیگه، میخوام خدا، خدای دیگه، ما دیگه، ما که آخه، ما که این همه کار خیر میکنیم، ما که همه خوبیم. یا یه دیگه از قرآن بخونیم، عرض کنم که در چند جای قرآن این داستان آمده که فرعون میخواد موسی رو در یه مرحله دیگه به اصطلاح به خاک سیاه بنشاند، ساحران رو میگرده، گزینش میکنه، پیدا میکنه، برجسته ها رو میاره که اینها بیان در مقابل موسی و میخواد اعلام کنه این سحره، اینم سحره. قرآن میگه که اینا اومدن در یه آیه میفرد جا او به سحر عظیم، یه سحر خیلی گردن کلوفتی ارائه کردن، بعد وسترهبو هم همم ترسیدن. قرآن میگه ها، یعنی قرآن چه کوچیک رو نمیخواد اینجوری گزارش کنه. خب بعد به موسی میگه خدا این چیه دستت؟ میگه که عصای دیگه، عصای من. میگه خب اون چی که دستت بنداز، این دست میشه یک اژدها. فالقی از سحرتو سجدا، در جا ساحرا به سجده میفتن، در جا ساحرا به سجده میفتن. چرا به سجده میفتن؟ آیه خدا رو میبینن. ببینید اگه از اژدهای بخوان بترسن، نباید به سجده بیفتن، باید فرار کنن. اگه موسی رو میخوام میگم بابا دمت گرم، چه چیزی رو کردی، باید برم پیش موسی بگم یه دوره فشرده بر ما بذار. به این کارا کاری ندارم، به سجده میفتم. قالوا آمنا، قالوا آمنا به رب هارون و موسی. در آیه دیگه فرمود قالوا آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون، چون چند جای قرآن هست. فرعون میگه قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، بدون اجازه من ایمان آوردین، باز چی این کاری کردین؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. در جای دیگه میفهمد شما تبانی کردین، مثلا از قبل هم برنامه ریزی کردین به اینجا بکشه کار. ببینید فرعون نه سحر بلده نه ساحر، اصلا این چه سرش نمیشه. ساحرای مشخص و معروف و بزرگ آورده، تعهدم کرده از مقربین میشین، این اتفاق افتاده. اینا در مقابل این آیه به سجده افتاد. دیشب عرض شد که احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین گفتی ایمان آوردم تموم شد. اینجا قرآن می فرماید که قالوا آمنا، گفتند ایمان آوردیم، یعنی خدایا ما دیگه با تو اوکییم، قبولت داریم هر چی تو بگی. خدا میخواد نشون بده اینا رو به ما، پناه بر خدا. فرعون میگه فلا قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جزوع النخل، دست و پاتون رو زبدری قطع میکنم، شما رو به تنه درخت نخل آویزون میکنم، صلیب میکشم آویزون میکنم. ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا. خب حالا شما میفهمید که کی زورش بیشتره، عذابش سختره، کیه که میمونه. حرف سنگینی میزنه. به خدا میگم خدایا خیلی ناجور شد، داره اینجوری میگه، داره این را مثلا خدا یه جوری نابودش بکن، همه بفهمن تو هستی خدا. میخواد ایمان رو امتحان کن. قالوا لن نؤثرک. این ساحران میگن که ما هرگز دیگه تو رو ترجیح نمیدیم. الا ما جاءنا من البینات و الذی فطرنا فقض ما انتقاض. هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی حاضر حیات الدنیا، حیات الدنیا اینجا میخوای یه کاری بکنی. انا آمنا به ربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا. خیلی عجیبه ها. اونجا داره فرعون رو تصور کنین تو آیات دیگه فرعون کی بوده ها، اصلا ترجمه میکنه بدون اجازه من ایمان آوردین. آیات دیگه هم داریم تو قرآن، اینو میگن ما دیگه بر نمیکرد، هر کاری میخوای بکنی بکن. ببینید من از شما سوال میکنم، عصا اژدها میشه آیه ترست؟ این آیه بزرگ است یا امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین آیت عظمای خداست، بزرگترین آیه خود امیرالمؤمنین علیه السلام. سنی میگه، شیعه میگه مال الله آیتون اکبر منی. حالا ببین یک امیرالمؤمنین رو میبینند دنده به قضا نمیدن، کیا؟ اون ساحر قرآن داره میگه عصا اژدها شد، آیه خدا رو دید. اینا خوندیم آیه رو، کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون النبی به غیر الحق. درست شد؟ حالا این آیات خدا وقتی جلوه‌گری می‌کنند که من ایمان بیارم که چی؟ که صبوری کنم بر این اتفاقی که داره میفته. همین اومدی گفتی من خدا به تو ایمان دارم، خدای امیر من امیرالمؤمنینه، روایت داریم دیگه. ببین وقتی میگی من ایمان دارم، خودتو آماده کن، امتحانت میخوام بکنم. تمام اون چیزی که امتحان در رو به موفقیت به سرانجام میرسه صبوریه. آدم صبر نداشت باشی میبازه وسطش، خراب میکنه. روایته صبر نکنی کارت فاسد میشه، خراب میشه. تا اونجا که رفته هم دیگه هدر رفته، هرچی وقت گذاشتی، انرژی گذاشتی، سرمایه گذاشتی. خب من این قسمت رو جمع کنم، یه قسمت از این کتاب بخونم. ببخشید های فهمم من هم تمام میکنم، شرمنده. خلقت خدای متعال و خدای متعال اینطوریه، هر کی به خدا ایمان داره، خدا میگه به من ایمان داری یا میخوای زیر سجادت سکه بذارم؟ به من ایمان داری یا میخوای یه جوری پیش ببرمت آب تو دلت تکون نخوره؟ به من ایمان داری یه کاری کنم هیچ که تو رو اذیت نکنه، کافرا فقط ضربه بکنه؟ قرآن میگه اگه مؤمنا کم نمی آوردن، خدا سقف خانه کفار رو از نقره میذاشت. این کم میارن دیگه، این همون با این خوشی زندگی میکنن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و مرحمت بفرمایید. عمر پس از این ماجرا دامن لباسش را به کمر زد و فریاد زنان در شهر به راه افتاد که این مردم بشتابید برای بیعت با ابوبکر که مردم با او بیعت کرده. از سقیفه آمدن بیرون و داستانی که هست میان تو شهر میگن مردم بیعت کنید. هنگامی که آگاه شد گروهی در خانه های خود پنهان شده اند، با افرادش به خانه ها یورش برد. هر خونن میدید در رو بستن، در رو وانه میکنن، کسی نمیاد بیعت کنه، در رو میشکن میرفت و بیان بیرون. آنها را به مسجد کشانیده به بیعت با ابوبکر وادار میکرد. چند روزی که گذشت با تعداد زیادی از هم مسلکانش به در خانه حضرت علی علیه السلام آمد و از آن حضرت خواست که برای بیعت با ابوبکر بیرون آید. چند بار در این خانه رفتند. امام علیه السلام امتناع کرد. عمر هیزم آتش طلبید، فریاد برآورد. سوگند به کسی که جان عمر در دست اوست باید که بیرون آید، یا این که آن را با هر که در اوست آتش میکشند. گفتند در این خانه فاطمه دختر پیامبر و فرزندان و یادگارهای رسول خدا هستند. اینو که گفت یکی مردم این سخن عمر را نپذیرفتند و مخالفت کردند. عمر که متوجه این تغییر حالت شد گفت چه فکر کردی؟ آیا پنداشتید که چنین میکردن؟ خواستم تهدید کرده باشه. این عین داستان کربلاست. برد به عمر سعد گفت عمر سعد تو من گفتی من میخوام تهدید کنی. حضرت علی علیه السلام به آنان پیغام داد که راهی برای بیرون آمدن من از خانه نیست، چون به جمع‌آوری کتاب خدا مشغولم، همان کتابی که آن را دورش انداخته اید و دنیا شما را از آن باز داشته است. من سوگند یاد کردم که تا انجام این کار ابا بر دوش نیفکنم و از خانه بیرون نروم. در همان حال حضرت فاطمه سلام الله علیها، دخت گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در آستانه در ایستاد، فرمود لا اهدلی به قوم اسفع محبرا منکم، من از شما مردم بدرفتارتر از شماها من مردمی رو ندیدم. ترکتم رسول الله جنازتن بین ایدینا، جنازه پیغمبر رو انداختین جلوی ما رفتین. و قطعتم امرکم فی ما بینکم، و بر خودتون بریدین دوختین بین خودتون هر کاری که میخواستین. فلم تو آمرونا ولم ترو لنا حقا، ما اصلا سهمی نداشتیم، ما هیچ حقی نداریم. که انکم لم تعلمو ما قال یوم قدیر خم، والله لقد عقد له یوم اذن الولا لیقطع منکم بذالک من هر رجا ولکنکم قطعتم الاسباب بینکم. اون روز حضرت از شما پیمان گرفت و امید بر این بود که شما بر پیمانتان بمانید. شما همه رشته های پیمان با پیغمبر رو قطع کردید. والله حسیب بیننا و بینکم فی دنیا و الاخره، باشه بزنید خدا بین ما و شما در دنیا و آخرت خدا حساب کرد. این نوبت قضیه تموم میشه، اینا میرن دوباره با هم میشینن. چندین بار این اتفاق میفته. در یکی از نوبت ها که در واقع دیگه به اصطلاح خلیفه دوم داغ میکنه، ابوبکر میگه بابا ول کن بابا ولش کن، به قول ما بی خیال دیگه این کار نکن. میگه نه الا لابد من باید این کارو انجام بدم. من فقط یه قسمتی رو بگم از اینکه آیات خدا رو کسی ببینه چجوره. ببینیم مردم که در خانه حضرت آمده بودن میترسیدن مردم، ولی اینا یه کاری کردن که مردم از اینا بترسن و یه کاری کردن که هیچ کس دیگه اعتراضی نکنه. به اصطلاح در داستان اونجایی هم که فدک رو در واقع اینا غصب کردن، وقتی آمد حضرت صدیقه زهرا سلام الله، داستان فدک یکی از جهاتش این بود که ببخشید یا سهال زمان، به همه اثبات کنن حضرت صدیقه دیگه صدیقه نیست و اعتبار نداره. یکی از داستانا این بود، چون دو تا اسم، یکی صدیق، یکی صدیقه، شیعه و سنی نقل کرده که امیرالمؤمنین علیه السلام واسه صدیقه سلام الله علیه است. اینا بعد اینو بشکنن. اگه قرار بشه صدیقه باشن که نمیشه که، بار ما بسته نمیشه، اینا بخوان صدیق باشن که نمیشه که. درسته؟ میخوام بگم ببین ساحره در مقابل موسی عصا رو میندازه، اژدها میشه، چه میکنن؟ فرعون میگه پدرتو در میارم، میگن دست بر نمیداریم. بحث صدیقه میگن شاهدت کیه؟ چند تا شاهد میاره؟ یه بار میگه امیرالمؤمنین علیه السلام. ببخشید یا صاحبز. عمر میگه به روباه، میگن شاهدت کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام با این قوم روبروست و تو تا اونجایی که میتواند حضرت صبر میکنه که کار به سرانجام برسه و حجت بر اونها تمام شود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.